مستمراً با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. ممنون. از شما عزیزان دعوت میکنم در ساعت 21 به برنامه گفتگوی علمی توجه بفرمایید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید و اینجا برنامه گفتگوی علمی است. موضوع برنامه امروز راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در سازمانهای دولتی است. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیامک 301035 با ما در میون بگذارید. در دنیای کنونی که استفاده از تکنولوژی در ادارات و سازمان‌ها توسعه روزافزون دارد، مصرف انرژی توسط لوازم مختلف نیز رو به افزایش است. امروزه یکی از عوامل مهم افزایش مصرف انرژی الکتریکی در ادارات، رایانه‌ها و لوازم جانبی آنها مانند مانیتورها، اسکنرها و پرینترها می‌باشند، به طوری که مصرف کل آنها در اغلب اوقات اداری حتی به بیشتر از مصرف روشنایی می‌رسد. اگر کاربران با مدیریت صحیح مصرف انرژی الکتریکی رایانه ها آشنایی داشته باشند و به باور درونی مزایای صرفه‌جویی دست یابند، اقدام به تغییر نوع رفتار خود در زمینه استفاده از این لوازم می نمایند. از آن جمله می توان به آگاه ساختن آنها به مواردی چون فعال کردن مدهای مختلف با مصرف انرژی پایین، استفاده از صفحه نمایش سیاه، خاموش کردن رایانه، نحوه استفاده از برنامه های محافظ صفحه نمایش یا اسکرین سیور و غیره اشاره نمود. مشکلی که امروزه ما درباره اصلاح الگوی مصرف با آن مواجه هستیم، در مرحله اول نبود شناسایی و اصلاحات کافی در خصوص فعالیت هایی است که نیازمند اصلاح الگو هستند. در مرحله دوم نیز نحوه چگونگی اصلاح این الگو در مواقع پایین بودن راندمان آن فعالیت است. استانداردهای مدیریتی از جمله استانداردهایی هستند که چه در بخش صنعت و چه در بخش خدمات و حتی خانواده ها کاربرد فراوان دارند و به طور کلی هر کس و در هر موقعیتی می تواند از آن بهره ببرد. یکی از بحث‌هایی که در سیستم مدیریتی مورد توجه است، ایجاد سیستمی است که علاوه بر رعایت الگوی مصرف، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر ایجاد کند. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، اصلی‌ترین راهکار اصلاح الگوی مصرف را نیز باید در سیستم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دولت جستجو کرد. برای این منظور، افزایش بهره‌وری باید یکی از معیارهای اصلی سیستم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دولت باشد. از دیگر راهکارهای اصلاح الگوی مصرف می توان به مواردی از قبیل واقعی کردن قیمت محصولات مصرفی، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شفاف سازی و آگاه کردن جامعه از وضعیت مصارف انرژی نسبت به سایر کشورها اشاره کرد. سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، به خصوص سازمان‌های بزرگ، باید مدیریتی به نام مدیریت صرفه‌جویی را در واحدهای خود ایجاد نمایند که وظیفه‌اش بررسی نحوه مصرف در سازمان و کاهش اتلاف منابع یا به کارگیری آموزش‌های تخصصی در سازمان مربوطه باشد. در این برنامه که با موضوع راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در سازمانهای دولتی در خدمت شما هستیم، دو مهمان حضوری در برنامه داریم، جناب آقای دکتر هومن صادقی، کارشناس ارشد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، و جناب آقای مهندس غلامرضا بیاتی، رئیس گروه بهره‌وری انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم. آقای دکتر صادقی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، هومن صادقی هستم، دکترای مهندسی سیستم های انرژی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری. و
خیلی خوش آمد، خیلی ممنون، خواهش میکنم. جناب آقای مهندس بیاتی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلامرضا بیاتی هستم از سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی. تحصیلاتم در کارشناسی ارشد در مهندسی انرژی هست و عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. در مورد موضوع برنامه اگه توضیحی لازم میدونید در ابتدای برنامه بفرمایید آقای مهندس.
خواهش می‌کنم. در رابطه با بحث بهینه‌سازی انرژی در ساختمان، خب بحث خیلی گسترده است. ما بحث‌های خیلی متنوعی داریم در بحث ساختمان که همونطور که تو برنامه قبلی راجع به صنعت صحبت کردیم، در تا ساختمان هم اگه بخوایم این بحث رو مطرح کنیم، به نظر من خیلی پیچیده تر و گسترده‌تر هست. همونطور که تو جلسه قبلی گفتم، حدود 36% مصرف انرژی رو که حدود 100 هزار گیگاوات ساعت هست در سال بخش صنعت مصرف میکنه. بخش ساختمان هم که بخش غیر مولد هست، حالا اونجا ما میگفتیم خب بخش مولد خب خیلی خوبه، داره مصرف انرژی تو مملکت بالاست، ولی ما متاسفانه تو بخش ساختمان هم تو کشورهای پیشرفته اطمینان این سهم ساختمان خیلی کمه. ولی تو بخش ساختمان، من اینو باید با تأسف بگم، تو بخش صنایع خب با خوشحالی میگیم خدا رو شکر داره مملکتمون به سمت صنعتی شدن پیش میره ان شاء الله. خب حالا خوشبین باشیم، بگیم ان شاء الله خیلی اینا تو خیلی از رده هم تو معیار هستن. ولی تو ساختمان خب بخش غیر مولد هست. حالا درسته بخش تجاری و اداری رو داریم، ولی خب تو بخش ساختمان ما حدود 32% از بخش میزان مصرف انرژیمون تو بخش ساختمان هست. خب ساختمان اداری رو داریم، ساختمان تجاری رو داریم، ساختمان مسکونی رو داریم. خب اینا همه قبلا قوانین خیلی متعدد و جامعی هم روی این قضیه وضع شده که متاسفانه بیشترین مشکل ما همین اجرا نشدن این قوانین های بهینه‌سازی انرژی در بخش ساختمان است. ما برچسب ساختمان عملیاتی نشده. مبحث 19 مقررات ساختمان توسط شهرداری ها جدی نمیگیره. اینا همه چالش هایی است که ما تو بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی باش مواجه هستیم.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. اگر شما در تکمیل صحبت هایشون مطلبی هست که بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. بخش ساختمان ما یک بخش غیر مولد با متاسفانه بالاترین مصرف انرژی در کشور. بخش ساختمان حالا شامل بخش مسکونی، بخش اداری، عمومی، تجاری، بالاتر از 50% مصرف انرژی کشور به خودش اختصاص میده و بخش غیر مولد هست. ما توی بخش صنعت یا بخش کشاورزی با همه بدی مصرف، خب خروجی یک کالا یا خدماتی داریم انجام میدیم و منابع مالی استحصال میکنیم. اما تو بخش ساختمان متاسفانه در کشور ما با توجه به ضعف قوانینی که تا الان بوده، با توجه به عدم اهمیتی که حالا سازمان‌ها و ارگان‌های زیرره باید برای قضیه قائل می‌شدن و از اساس جلوی ساخت و سازهای با متأسفانه بدی مصرف به شکل خیلی بد اون، یعنی کمترین توجهی که تو بخش ساختمان داره انجام میشه تو بخش ساخت و سازی هست که در خصوص حالا مبحث خیلی ابتدایی مبحث مقررات 19 ساختمان هست. شاید این بیش از 10 سال هست بیش از 10 سال هست که ابلاغ شده جهت اجرا در کل کشور، اما متاسفانه یا اجرا نشده یا سلیقه‌ای در خیلی از موارد محدود در برخی از استان‌ها، اون هم تا اونجا که ما اطلاع داریم متاسفانه خیلی چالشی برای سازنده ها نبوده تو این قسمت.
دکتر ببخشید من وسط فرمایشتون یه نکته بگم. جناب بند چیزو گفتم، من انرژی برق گفتم، یعنی مصرف برق رو 32% گفتم. حالا چون شما کلمه انرژی رو گفتین، فکر کنم منظور جناب ولی مصرف سوخت بود، یعنی مصرف گاز و فرآورده‌های نفتی بود تو بخش ساختمان منظور جناب، چون 50% فرمودین فکر کنم سوخت منظورتون بود.
ببینید بخش مصرف برق ما تو بخش خانگی حدوداً 33.7%
تو بخش حدوداً منم هم بود.
بله عمومی که ادارات زیر مجموعش هست حدوداً 8.3%، بخش تجاری 7.4% هست، مجموع ساختمان کل کشور بالای 50% مصرف انرژی.
شما برق فرمودین،
برق هست توی بخش انرژی به صورت عام خودش به تنهایی بخش خانگی و تجاری حدوداً 35%، حدوداً بخش حمل و نقل حدوداً 24% و بخش صنعت هم حدوداً به همین میزان. خب بخشای مولد و غیر مولد همونطور که عرض کردم چالش اصلی ما توی بخش ساختمان بخش غیر مولد بودن قضیه هست، یعنی اگر ارزش افزوده ای تو بخش ساختمان نصیب اون کسی که استفاده می شد، خب اون جای گذشت و اغماز داشت، اما متاسفانه بخش ساختمان ما الان به یه شکلی شده که رفاه ما رو اضافه نمی کنه. یعنی وقتی که تلفات ما از پنجره زیاد میشه، از در و دیوار زیاد میشه، عایق کاری نداره، رفاه ما اضافه نمیشه، اتفاقا رفاه ما کم شده، کم میشه. چرا؟ چون یک استیبلی از دمای آسایش که بخوایم فراهم کنیم توی ساختمان به وجود نیومده. پس متاسفانه توی این حیطه ما مشکل زیاد داریم و انشالله بتونیم با وضع قوانین و اجرایی کردن قوانین مترقی که در این حوزه وجود داره جلوی اتلاف انرژی توی این بخش هم بتونیم بگیریم.
خیلی ممنون آقای دکتر صادقی، همچنین از حضور شما آقای مهندس بیاتی متشکرم. و اما مهمان تلفنی برنامه امروز ما جناب آقای دکتر بهروز کاری، رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که ما رو به صورت تلفنی همراهی میکنن، پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. سلام میکنم آقای دکتر.
من در خدمتتون هستم.
موضوع برنامه ما راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در سازمانهای دولتی هست. آقای دکتر اگر توضیحی در این زمینه دارید بفرمایید.
خیلی به نظر من جای تأسفه که برخلاف اکثر کشورهای دیگه که دولت همیشه یه نقش پیشگام و پیشقراول رو داره، در ایران متاسفانه وضعیت دقیقا معکوس هست. یعنی یه چیز جالب بهتون بگم، آقای دکتر صادقی گفتن 10 سال از مقررات انرژی میگذره. 10 سال نیست، بیش از 30 ساله. سال 1370 اولین ویرایش مأبس 19 ابلاغ شد و اجباری شد. یعنی 31 سال هست که الزام رعایت مقررات برای ساختمان‌های بخش خصوصی الزامیه. حالا جالب اینو بدونید که بودجه تدوین مقررات دولت پرداخته، ولی دولت برای ساختمان‌های دولتی الزامی شدن مأبس 19 رو از مهر 1399، یعنی تقریبا بعد از 3 دهه الزامی کرده. یعنی این قشنگ نشون میده که اون باوری که باید در بخش دولتی وجود داشته باشه برای صرفه‌جویی وجود نداره، و همین عملا میشه گفت که مشکل اصلی هست که در بحث بهینه‌سازی انرژی وجود داره. شما نگاه کنین، ما یه یارانه انرژی داریم که حتما میدونید دیگه، در دنیا ایران بالاترین میزان یارانه انرژی رو پرداخت میکنه که تا اونجا که من خبر دارم مال سال 2019-2020 به بعدش رو اعلام نکردن رسما. 2019 86 میلیارد دلار بوده، اینو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده. یعنی 27% کل یارانه انرژی دنیا رو ایران داره پرداخت میکنه. و این جالبه که بدونید که یارانه خوب برای بخش خصوصی همونطور که دکتر صادقی هم فرمودن در کشور دیگه به تولید اعطا میشه، یعنی یه کمکی هست برای اینکه تولید کشور زیاد بشه، در حالی که در ایران این رو به صورت عمده به بخش مصرف یعنی به بخش خانگی و حالا اداری و غیره دارن تخصیص میدن. حالا اینم یه طرف قضیهش.
این برای این بودجه که میفرمایید برای کل مصرف انرژی هست دیگه، چه صنعت چه خانگی و دولتی.
86 میلیارد دلار کل یارانه انرژی کشور هست.
کل یارانه.
خب
بله.
حالا جالب اینه که این یارانه شاید حذفش برای بخش خصوصی کار سختی باشه، چون که حالا بخش خصوصی خودشو هماهنگ کرده با این یارانه و بخوایم یه دفعه حذف کنیم این ایجاد مشکل میکنه. ولی جالب اینه که بدونید که دولت که داره قیمت واقعی و تمام شده انرژی رو میده برای ساختمان‌های خودش، تعرفه‌ای که تعیین کرده تعرفه یارانه‌ایه، یعنی دولت داره خودش برای ساختمان‌های خودش تخفیف میده برای اینکه این ساختمان‌ها بیشتر مصرف کنن. یعنی ببینید یه تناقض‌های اینطوری در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وجود داره که باعث میشه که عملاً اون قدم‌های رو به جلو خیلی مشکل صورت بگیره. دلیل اصلی هم من حالا نظر شخصی خودم میگم. الان ما 50 سال وزارت نیرو داریم. 50 سال وزارت نفت داریم و شرح خدمات اینا تغییری نکرده. در کل دنیا اگه نگاه کنید الان دیگه وزارت نمیدونم نیرو اینا نیست، وزارت انرژی و محیط زیست هست، یعنی یه نهادی که به صورت جامع بحث انرژی رو نگاه میکنه. و در ایران ما سر و کار داریم با وزارت نیرو که عمدتاً وظیفه تأمین برق رو بر عهده داره و بودجش از فروش نفت حاصل میشه، یعنی هر چقدر بیشتر نفت برق بفروشه بودجش بیشتره. وزارت نفت، شرکت گاز، اینم همینطور هست، یعنی عملا هر چقدر بتونن گاز بیشتری بفروشن مقدار بودجهشون افزایش پیدا میکنه. پس یه همچین نهادهایی که بودجهشون متناسب با فروش هست نمیتونن صرفه جویی رو در برنامه کاریشون بذارن، یعنی در تضاد منافع قرار داره و این باعث شده که در کشور عملا هیچ نهادی مسئول صرفه جویی در مصرف انرژی نباشه. یعنی مثال بزنم، مثل این که شما به شرکت دخانیات بگیم وظیفه ارتقای سلامتی جوانان با شما،
بله.
عملا یه چیز یک تناقض اساسی وجود داره، یعنی شرکت برق که تمایلش به بیشتر فروختن برق برای بیشتر کردن بودجه خودش هست نمیتونه در جهت صرفه‌جویی انرژی گام برداره. این تناقض باید یک روز در کشور حل بشه.
درسته. خیلی ممنون از شما آقای دکتر صادقی. اگه شما در خصوص صحبت های آقای دکتر کاریز نظری دارین بشنویم.
خب همطور که به درستی آقای دکتر کاری فرمودن، متاسفانه بخش دولتی که باید پیشتاز باشه توی این قضیه تازه خودشو ملزم کرده که این مبحث رو انجام بده. همونطور که آقای دکتر فکاری هم فرموده، بله درست، مبحث حدودا بیش از 30 سال هست که استخراج و ابلاغ شده، اما توی موارد متعدد این دوباره ابلاغ شد و تا زمانی که حدودا 10 سال پیش من خودم جز نظام مهندسی هیئت مدیره نظام مهندسی یکی از استان‌ها بودم تو این زمینه مجدداً ابلاغ شد، اما متاسفانه اجرایی نشد. به همین خاطر گفتم 10 سال پیش. ببینید واقعیت قضیه رو گفتن آقای دکتر کاری، اما الان یه اتفاقی که الان افتاده ایه که اولا نهادهای دولتی الان مصوب کرده که خودش هم ملزم شده تو این زمینه انجام بده این فرایند اصلاحی که متاسفانه شکل گرفته، پایه‌ریزی شده و اجرا شده به غلط و اجرای حالا مبحث 19 رو همونطور که آقای دکتر کاری فرمودن در دستور کار قرار داده و الان هم خب با توجه به اون ناترازی که فعلا هست، متاسفانه تو 3-4 ماه تا فصل گرم که الان در پیش داریم، خب خود دولت اومده تصمیم نامه هیئت وزیران رو ابلاغ کرده به کلیه دستگاه‌های اجرایی که حالا بانک‌ها، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی و غیر دولتی و غیره، که خودشو ملزم کرده که تو ساعتهای اداری 30% مصرف انرژیشو نسبت به پارسال کاهش بده. خب استهزار داری. پارسال هم گفتیم مثلا 10%، همینطور سالهای مختلف این عدد ابلاغی که به وجود می اومد متفاوت بوده، اما نسبت
اجرایی هم میشد،
اجرایی میشد بله، اما خب اون یعنی ناظر این قضیه شاید شرکت های توزیع بودن تو استان های مختلف، اما میشه گفت بعضی مواقع اقماز میشد. اما الان با اون ابلاغی که جدیدن شده، توی هفته قبل حدودا 10 تا نهاد که من اسامیشون رو میدونم قطع شد برقشون، خب از خود دولت، از خود وزارت نیرو بدون هیچ گونه چشم‌پوشی و اقمازی توی این قضیه خیلی سفت و سخت اجرا شد که من خودم واقعیت قضیه فکر نمی‌کردم وزارت نیرو بیاد و از خودش شروع کنه و نهادهای تحت پوشش خودش رو قطع کنه. و همینطور توی زمان غیر اداری هم باید 60% مصرفش رو نسبت به پارسال کم کنه. خب اینا مجموعاً نوید اینو میده که دولت به اصطلاح داره به یه نگاهی میرسه که اگر میخواد توی جایی فرهنگ سازی کنه و بقیه بتونن این کار انجام بده و یا ملزم باشن به این کار اجرا بشه، باید از خودش شروع کنه.
من این کار رو انجام داده شروع کرده. خیلی ممنون از شما. آقای دکتر کاری، شما من میخوام جواب این سوال رو بدین که چرا شهرداری ها روی مبحث عایق کاری و بهینه سازی انرژی ساختمون ها سخت گیری نمی کنن و اون رو جدی نمی گیرن؟
ببینید، من این سوال که میشه همیشه میگم اصلا شهرداری این وسط چی کار است؟ ببینید، در هر مکانیزمی شما تعریف میکنید باید عوامل کاری که میکنن توش ذینفع باشن. یعنی اگر کاری رو بسپرید به کسی که کوچکترین نفعی از اون کار نمیبره و یا حتی ضررم میکنه، میتونید مطمئن باشید اون کار به درستی اجرا نخواهد شد. شهرداری از صرف جوی انرژی چه نفعی میتونه ببره؟ سوال اینه. ببینید، ما باید اون عاملی رو درگیر کنیم که عملا به طور مستقیم در این خصوص زینفه.
پس چون زینف نیست خیلی سختگیری هم انجام نمیده، درسته؟ حالا این وظیفه که بهش محول شده رو اهمال کاری میکنه توش به این دلیل که خب خودش زینف نیست، درسته؟
ببینید، من خیلی ساده بگم، منطقی بخوایم تحلیل کنیم قضیه رو، برای شهرداری بهترین حالت اینه که ساختمان ها کوتاه‌ترین عمر مفید رو داشته باشن، هرچه سریع‌تر تخریب بشن دوباره ساخته بشن که درآمدش بره بالا. یعنی از
خب یه نگاه اقتصادی داشته باشیم،
کیفیت ساختمان شهرداری نفعی نمیبره.
با یک دید اقتصادی به این قضیه نگاه کنیم، درسته صحبت شما، مون تا اگه بخوایم به صورت شرح وظایفی که براشون تعیین شده یا به صورت وجدانی با این نگاه به قضیه
رو بذاریم کنار، تو شرح وظایف کوچکترین چیزی در مورد،
اما ما ماشین نیستیم که بهمون برنامه بدن، انسانیم دیگه، وجدانی رو نمیتونیم بذاریم کنار.
نه ببینین، وجدانی میشه
آخه ماشین هم باشیم که بخوایم برنامه داده باشن، این برنامه داده شده دیگه.
وجدانتون خیلی قوی باشه یکی نباشه، همه چی باید اصولی و منطقی باشه. در کشور دیگه چی کار میکنن؟ در کشور دیگه اولا قیمت انرژی خب واقعیه، دوما هر ساختمانی قبل از اینکه به بهره برداری برسه باید بیمه بشه و شرکت بیمه در تمام جنبه‌هاش مسئوله. یعنی اگر بعد از 10 سال یک بهره بردار بره شکایت کنه بگه که من این ساختمونی که دارم دیوارش عایق نداره، بیمه موظفه جا به جا خسارت رو بده. و اونجا چی کار میکنه بیمه؟ وقتی خسارت رو داد میره یخه مهندس طراح، مهندس ناظر و همه رو میگیره، اونایی که عملا شریک بودن در این اهمال، و همه اونها رو جریمه میکنه. ببینید، این یه مکانیزمی هست که خودش رو اصلاح میکنه، در حالی که ما مسئولیت رو دادیم به یه شهرداری که حالاش خودتون نمیدونم به شهرداری مراجعه کردین یا نه، اصلا نقشه رو نمیگیره. چکلیست رو خیلی ها تو چکلیست مینویسن مبحث 19 رعایت نشده و شهرداری حتی نگاه هم نمیکنه، برای اینکه مسئولیت نداره در این خصوص. ما نیاییم مسئولیت‌های نهادها رو چیزی که ندارن رو بهشون زورکی چیز کنیم. این اصلا شهرداری فقط اون اصول شهرسازی براش مهمه
ببینید الان آقای مهندس بیاتی میخوان در این زمینه صحبت کنن، ما صحبتایشون رو بشنویم.
بله، یه سوال دارم از محمد. بفرمایید. یه سوال دارم چون آقای دکتر استاد ما هستن رو این قضیه. من سوالم اینه که پس مبحث 19 رو مدیریش آیا ما کسی رو معرفی کردیم؟ آیا نظام مهندسی ساختمانه؟ آیا بحث مبحث 19 رو وزارت نیرو مجری هست یا نظام مهندسی ساختمان؟ اینو من خودم هنوز روی این قضیه سوال دارم که کی باید اجرا کنه؟ اگر شهرداری مجری این قضیه نیست، کی مجری قضیه است؟
من همونطوری که اولم گفتم بحث انرژی در کشور صاحبی نداره، یعنی هیچ نهادی به صورت واحد مسئول موضوع انرژی نیست. به خاطر همین هم عملا اونجایی که میرسه به حسابرسی و اینکه ببینیم کی کارو انجام داده کی انجام نداده به هیچ جایی نمیرسیم. شما ببینید مثلا یک قانون اومد که مثلا باید 5% هر سال مقدار مصرف.
الان مبحث 19 تو شرح وظایف کدوم ارگان گنجونده شده که یه همچین مبحثی الان هست؟
شرح وظایف وزارت راه شهرسازی هست.
بله،
مهندسین ناظر و طراح هست.
بله.
به شهرداری هم گفتن حالا چیز بکنه، ولی عملا شهرداری چی میگن اون لوجستیک و اون پرسنل لازم برای این کنترل رو نداره و عملا یه حالت سوری هست، ولی اصل کار مهندس طراح و ناظر هستن که جوابگو هستن.
و جوابگو هستن؟
والا من هر جا صحبت میکنم، حالا کلاس درس باشه یا هر چی، به مهندسا میگم مواظب باشین. الان شاید هیچ خبری نیست، هیچ کی باهاتون کاری نداره، ولی ممکنه 10 سال دیگه به دلیل عیب پنهان ساختمان که عدم رعایت مبحث 19، عدم نمیدونم عایق کاری، عدم استفاده از سیستم های باراندمان بالا و غیره، همه اینا میتونه خود بهره بردار، خود چی میگن صاحب ساختمان شکایت کنه و ازشون خسارت بگیره. متاسفانه خیلی از طراحا و ناظران ما این مسئله رو خیلی دست کم میگیرن. حالا هر وقت خدای نکرده یه حادثه مثل حادثه آبادان میشه، یهو در مورد مثلا سازه خیلی سفت و سخت میگیرن، ولی بحث انرژی کسی رو نمیکشه و در نتیجه خیلی براشون جدی نیست. ولی اینو باید بدونن در آینده اگر قیمت انرژی واقعی شد، اگر هزینه خانوار بالا رفت، ممکنه دیگه توجه کنن و برن شکایت کنن به خاطر این کوتاهی که در ساخت شده. این رو من به همه مهندسینی که یه جوری در بحث طراحی و اجرا دخیل هستن من میگم و گوشزد میکنم این موضوع رو.
من یه نکته به فرمایش های دکتر میتونم اضافه کنم؟ من در تایید فرمایش های دکتر بگم که من به عنوان یک فرد مستقل میگم، نه به عنوان کارمند دولت، نه به عنوان کارمند ساتبا و حالا سازبا. در تایید فرمایش عرض کنم که الان مدت های حتی ما هم گفتیم زمانی که سازمان بهره‌وری انرژی رو منحل کردن و گفتن این بیاد ادغام بشه و ساتبا تشکیل بشه، خب ما 5 سال همه میگن بحث بهره‌وری انرژی تعطیل شد. ما تو بحث بهینه‌سازی انرژی همه مدعی هستن. الان سازمان بهینه‌سازی سوخت مدعیه. قطعا خود جسارت نشه خدمت مرکز تحقیقات مسکن مدعی هست. حتی توانی جالبه، حتی شرکت توانی که خودش فروشنده آیه دکتر اشاره کردن، حالا من اسم میارم هیچ اشکالی نداره، چون سالهای سال شرکت توانی مدعیه که من میگه من بهینه‌سازی میکنم، اسم مدیر جابجایی بار رو میذاره چیز، میام چالش رو بندازیم. چرا مجلس میاد اول تو شعار شروعش میگه من وزارت انرژی رو تشکیل میدم، ولی بعدن میاد به صد محکم و خیلی ستبره و بزرگ و وزارت نیرو و نفت میخوره، اونا هم میگن حالا ما باید مصلحت ها رو بیاندیشیم، حالا باید بررسی کنیم، حالا باید جزئیات و کاملا مشخص بشه که وزارت انرژی تشکیل بشه. متولی بهره‌وری انرژی ایران دقیقا آقای دکتر درست میگن، این دردی که ما همیشه گفتیم، همیشه تو تمام جلسات گفتیم، من خودم کارمندم 20 سالم هست تو این قضیه بودم، همیشه هم تو جلسات بودم، ولی متاسفانه صدام به جایی نمیرسه. چرا؟ چون وزارتخونه‌های عزیزی که نام بردن و حتی خود مجلس محترم میگن خب در آینده نه چندان دور ما انشالله اینو وزارت انرژی رو تشکیل میدیم. الان نمیتونیم، الان وزارت نفت نمیتونه بیاد مثلا با وزارت نیرو ادغام بشه و بحث بهره‌وری انرژی رو ما منفک کنیم که مثلا بره زیر نظر ریاست جمهوری. دقیقا به قول فرمایش های دکتر یک زمانی میرسه که همه مهندس‌ها و ردیف باید پاسخ خوب باشن که چرا بهره‌وری انرژی مثل حادثه مثلا هم آبادان به جایی نرسیده. بله الان صحبتش سال‌ها هست، 20 سال 10 سال ما طرح دادیم و نظر دادیم، ولی خب